بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. دومین جلسه از دوره فرزند پروری در عصر رسانه رو خدمتتون هستیم. خب واقعا ما اول رو همون کلمه اولش رو فرزند پروریش خیلی صحبت داریم، بعد برسه به عصر رسانه. فرزند پروری خودش یه داستان و یک مثنوی طولانیه دیگه. بخوام در مورد صحبت کنیم. شما میفرمایین که چرا همه مسئولیت ها رو جوش ماست؟ واقعا به خاطر نقشی که قبول کردیم، پذیرفتیم مادر باشیم یا پذیرفتیم پدر باشیم، پذیرفته اند پدر باشن، و خب این خیلی مسئولیت سنگین رو جوش ما میندازه. در شرایط فعلی هم، در این عصر جدیدم که ما در واقع همه کاره هیچ کاره، قبول دارین؟ پدر و مادرها در دوره الان هم همه کارن و هم هیچ کارن. هم مسئولیت همه کارهای خانواده و بچه ها روی دوش ما هست و هم عملا هیچ نقشی نداریم. یعنی ما در دست رسانه ها مثل موم قرار گرفتیم و اونا کنترل بچه های ما دستشونه، بچه های ما رو دارن هدایت میکنن. ما گاهی میرسیم بهشون و میتونیم یه ذره اون حالا دکمه کنترل رو جابجا کنیم، عقب جلو کنیم یا بالا پایین کنیم. گاهی هم نمیرسیم، انقدر از ما جلوترن که ما بهشون نمیرسیم. بنابراین در جواب سوال شما باید بگیم که واقعا سخت، دوران سختیه و فقط باید به گفته امام سجاد از خدا بخوایم که ما رو کمک کنه در تربیت فرزندان و به خصوص فرزندان نسل الان.
خب
هنوز بله، هنوز به هوش مصنوعی نرسیدیم و اون هم که بله
در
درست میفرمایید. بله، ما عصر الان بهش میگیم عصر اینترنت، عصر دیجیتال. به بچه های الان هم میگن بچه های عصر نت و دیجیتال، یا بچه های هزاره ای. به فرمایش شما 10 سال آینده، شاید کمتر، شاید یه ذره بیشتر، که میشه عصر هوش مصنوعی، که دیگه خیلی متفاوت با الان خواهد بود. خیلی آره، از جهاتی شاید کمک بکنه، مثل همین کمکی که الان فناوری اطلاعات کرده به خیلی از حوزه ها. یعنی هم ما نتایج مثبت دیدیم از فناوری و هم نتایج منفی دیدیم. دیگه ویندوز بالا اومده، من همینجوری فلش رو وصل میکنم. خیلی لطف کردیم، سپاسگزارم ازت.
ولی فکر کنم ما مادرها
خب البته که اگر ما خودمون رو آهسته آهسته و سلانه سلانه نرسونیم به علوم جدید، عقب میمونیم و عقب هستیم همین الان. همین الان به اندازه کافی از نسل جدید عقب. سپاسگزارم، خیلی لطف کرد، دست شما درد. بله، اون که فرمایشتون کاملا درسته و همه الان عقبیم. مگر تلاش
دو سال پیش هم مادر را هم می بودن، دو سال پیش هم ما هم می‌بینیم، بچه های ما هم
نه، البته که متفاوت خواهی بود، خواهد شد.
برای یک هزارم نگرانی که برای یک مصد کم دارم نداشت. به خدا خیلی آرام با آرامش بود، نگرانش
نبودم.
ولی الان مثلا برای اون بچه ها باید بازی که میکنن، فیلمی که میبینن. الان البته اونم دیگه دوستمونه، ولی خب تو این سالا خیلی سخت برام.
ببینید، به هر حال ما تو عصر گذاریم، داریم از یه دوره گذر میکنیم به یه عصر دیگه و بنابراین سخته، یه دوران سختی رو طی کردیم، یه دوران سختی رو پیش رو خواهیم داشت. داشتم خدمتتون عرض میکردم که فناوری خب خیلی نتایج مثبت داشته. شما فرض بفرمایید قبلا برای دیدن نتایج علمی پژوهش ها، مقالات، حتی خوندن کتاب ها فقط باید به کتابخونه ها سر میزدیم، باید کتاب فیزیکی میگرفتیم. الان در لحظه شما به تمام کتابخانه های سراسر دنیا انگار دسترسی دارید. هر کلمه رو که سرچ کنید، هر مطلب علمی رو که سرچ کنید، کلی مطلب میتونید در موردش پیدا کنید. از این جهت خوب بوده. مثلا یادگیری مشارکتی اتفاق افتاده. بخشید. یعنی شما از طریق رسانه ها، از طریق فناوری خیلی راحت مثلا صفحه 73 کتاب ریاضی فرزن پایه نهم رو آقا پسر شما متوجه نمیشه، سرچ میکنین تدریس ریاضی هفتم صفحه مثلا 95، بلافاصله ویدئوشو دانلود میکنید، میتونید خیلی راحت با استفاده از فناوری این رو به بچه تدریس کنید. دیگه نمیخواد دنبال معلم خصوصی و شب پاشین برین در خونه فلان زنگ بزنه بچه و جواب سوالشو بپرسه. این مسئله اتفاق افتاده. بحث دیگه موضوع خلاقیت هاست. خلاقیت ها و آنچه که به عنوان دستاورد علمی به بشریت عرضه شده دیگه با استفاده از حساب مسائل الکترونیکی، با استفاده از علم الکترونیک و فناوری اطلاعات، خب خیلی از افراد خلاق تونستن دستاوردهایی به دست بیارن، مثلا طراحی ماشین بکنن، نمیدونم طراحی دستگاه‌های علمی رو بکنن، حتی فرض بفرمایید عکس برداری هایی که از بدن انجام میشه، مسائل پزشکی، مسائل به حساب مربوط به علوم ساختمان، فیزیک، اصلا دنیاش خیلی متنوعه. یعنی تو هر حیطه‌ای که شما وارد بشین میبینید فناوری خیلی کمک کرده به خلاقیت. مسئله دیگه ارتباطات شما، فرضاً قبلا اگر یه نفر در خارج از کشور بود باید منتظر میشدین حالا یه نفر بیاد یه نامه برای شما بیاره، تلگراف و این تلفن معمولی، الان در لحظه خیلی راحت میتونید تماس تصویری بگیرید. در اقصا نقاط جهان هزاران کیلومتر اونور کره زمین خیلی راحت شما باهاش صحبت کنید، از حال روزش خبردار بشید. نتایج مثبت رسانه ها و فناوری زیاد بوده، اما در مقابل خب نتایج منفیش هم کم نبوده دیگه. نتایج منفیش هم که دیگه ما داریم آروم آروم آهسته آهسته مثل آتیش زیر خاکستر که هی یواش یواش خودشو داره نشون میده، داره به ما نشون میده. و ما علتی که خب الان اینجا تو این دوره با هم جمع شدیم، میخوایم یه چیزایشو بشناسیم و یه ذره ورود پیدا کنیم به عالم بچه ها، به دنیای کودکان و نوجوانان که حالا خیلی متفاوت با دوران کودکی و نوجوانی ما هاست، و هم به خودمون کمک کنیم در درک رفتار بچه ها و هم به بچه ها باز کمک کنیم که اونا ما رو بفهمند. یعنی به صورت درک متقابل و دو طرفه این اتفاق بیفته. خب صحبتمون تا اینجا رسید که داشتیم میگفتیم اولین قدم برای اینکه ما ورود بکنیم اصلا به فرزندپروری در اصل رسانه اینه که ما خودمونم بیایم آشتی کنیم با رسانه ها و بیایم حالا در قالب قوانین، مقررات، یه سری پروتکل ها تو خانواده صلح و آشتی به وجود بیاریم و کنار همدیگه زندگی کنیم. دوران رسانه یه حالتیه که شما فکر کنید قبلا در خانواده ها پدر بود، مادر بود، بچه ها بودن، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، نهایت عمه خاله دایی هم می اومدن. ولی الان طور زندگی میکنیم انگار در آن واحد ما که تو خونه هستیم یه آدم معتادم انگار یه گوشه کز کرده، انگار مثلا جنس مخالف بچه هامونم هست توی خونه، چه میدونم آدم های خونریز و قاتل و اینجور چیزا هم ممکنه گوشه کنار خونه باشن. چرا؟ به خاطر اینکه با یک کلیک کردن میتونن بچه ها و نوجوان ها سراغ اونا برن و به راحتی در کمتر از 8 ثانیه باشون ارتباط بگیرن. بنابراین زندگی الان زندگی سخت و مشکلیه و خب حق دارید، کسانی که تشویش دارن، استراب دارن، استرس دارن، بار سنگین مسئولیت رو دوششون حس میکنن حق دارن. اینا افراد واقع بین و کسانی هستید شماها در واقع که به قول معروف متوجهید خطر از رگ گردن به همون نزدیکتره. اینی هم که میفرمایید عصر هوش مصنوعی، بله همه الان که تراشه رو وارد مغز انسان کردن خب خیلی منافع داره، نتایج مثل فناوری دیگه نتایج مثبت داره. فرضاً یه فیلم همین دیشب پسر من داشت میدید که به حساب یه نفر فلج مغزیه، تراشه تو مغزش میذارن و این شروع میکنه به راه رفتن و حرکت کردن. خب این خیلی خوبه. یا مثلا ما به شوخی و به مسخره گاهن به بچه‌ها میگفتیم که هیچ قرصی، شربتی، آمپولی وجود نداره تا درس‌ها رو ما بتونیم به تو یاد بدیم، تزریق کنیم بهت، باید بخونی. ولی آینده اینجوری نیست، یعنی واقعا تراشه‌هایی هست که میشه در مغز افراد کار گذاشت و توسط اون تراشه مثلا بچه‌ای که زبان اسپانیایی هیچ وقت نشنیده ولی اون تراشه توی مغزشه میتونه راحت اسپانیایی صحبت کنه بفهمه. بله همز، بله 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 نابینا رو بینا میکنن، فلج و شفا میبخشن. آها دقیقا همین، یعنی نتایج خوبش که زیاده. منتها اینی که اونایی که سازندگان این فناوری هستن یه جور اختیار اون فردا میفته دست اونا دیگه، یعنی اونا هم میتونن با یه کلیک، با یه کنترلی که اونا با یه کنترل زد بگیرن همه چیز رو جا به جا کنن. و این
میشه به نورهای
مغز
شما، یعنی
مغز
خودته ولی
دستورش از جای دیگه میگیره دیگه،
ببینید
یه بخشش ارادیه، یه بخشش هم تو که شما میفرمایید ارادیه و یه بخش اون امواج غیر ارادی دیگه به هر حال ارسال میشه. حالا من خیلی خودم واقعیت در حیطه هوش مصنوعی تخصص ندارم و نمیتونم اظهار نظر کنم. منتها آنچه مسلمه همونطور که شما الان فرض بفرمایید کسانی که اینستاگرام دارن حتما دقت کردن، شما اگر یه پیج رو باز کنید که پستاش در مورد مثلا مانتو باشه، لباس باشه، به محض اینکه قسمت دیسکاور اینستا رو نگاه میکنید یا ریلزا، کلی برای شما میاد پیجایی رو نشون میده که همه دارن لباس تبلیغ میکنن. یعنی میان علاقه مندی های ما رو میاد اون هوش مصنوعی، اون سیستم شناسایی میکنه و میدونه ما به چی. حتی بعضی وقتا فالوئرای ما، فالوینگای ما، اونا هم یه علاقه مندی دارن، اونا سرچ کردن برای ما هم نشون میده، میگه مثلا فلانی اینو لایک کرده، فلان دوسته تو نمیخوای ببینیش، یعنی به ما نشون میده. بنابراین همون تراشه ای هم که شما میفرمایید کارا رو توسط نورون های مغز ما و خیلیاشو با اراده ما انجام میده، باز هم چیدمانش و اون دستورات اصلی توسط اون شرکت تولید کننده بهش داده میشه. و میگم من نمیتونم، مثلا من خودم به شخصی آدمی هم که هم دوست دارم ببینم آینده رو و هم یه ذره میترسم آینده. آره یعنی وقتی همه چیز ربات باشه، درسته میگن اونم عاطفه و احساس اینا رو قراره بهش بدن، ولی هیچ موقع مثل انسان نیست اون ربات. حالا چی پیش میاد نمیدونیم. ما فعلا شنا میکنیم تو این رودخونه، ببینیم رودخونه به کجا میرسه.
ایران الان
توی
ایران اومده، بله فقط تو میدیم کل
جنوبی
اینو درست کرده. بله. خانومه جنس تنش از جلی سیلیکون، آره جلی سیلیکون رو نمیدونم اینجوری مثلا بسیار نه، بعد این با خوشبختی کار رو هفته دو ساعت میتونه آشپزی کنه، غذا درست کنه، میرم جا میتونه، نقشه همه این کارا رو بدونه، شارژ بزنه، هیچ کار دیگه ای. هفته دو ساعت پشت سر هم حالا تا شارژ بعدیش رو انجام.
خوبه بله.
آره بعد
خیلی
زنه. بله نظر میکنه بهت اطلاعات میده.
بله هست درسته. البته هم زیبایی خاص خودشو خواهد داشت و هم اگر مسلح به علمش نباشیم باز اون خطراتش هست. ببینید زمانی که فرض بفرمایید، حالا من الان قسمتی هم که میخوام تدریس کنم در مورد همین هست که ما سه نسل در ادبیات رسانه داریم. نسل X که والدین جوانن، مخاطبشون برنامه‌های رادیو تلویزیونه. نسل Y نوجوان و کاربران اصلی فناوری مدرنن. نسل Z هم که کودکانن که بیشتر بازی های رایانه رو انجام میدن، انیمیشن میبینن. میخوام اینو خدمتتون بگم، یه نسل قبل تر از نسل X که والدین جوانن، خب الان والدین کهنسال در واقع شما نگاهشون کنین توی جامعه، این بندگان خدا زمانی که خوندن نوشتن بلد بودن، دست چک خودشون مینوشتن، امضا داشتن، نمیدونم اسمشون بلد بودن بخونن، کتاب حافظ و سعدی و اینا رو میتونستن بخونن، خب میگفتن ما سواد داریم دیگه و خیلی هم حالشون خوب بود، خیلی راحت میرفتن بانک، دست چکشون میبردن، مینوشتن، چک مینوشتن، برداشت میکردن و اصلا نمیدونستن زمانی میرسه که باید توسط یک گوشی همه، یعنی میشه توسط یک گوشی همه کارهای بانکی رو از راه دور انجام داد. الان شما یه پدر بزرگه مثلا 70 چند ساله رو تصور کنید که میگم برای خودش برو بیای داشته، با سواد حساب میشده در اون جامعه خودشون، کتابخون حساب میشده، ولی الان شما بهش بگو مثلا بیا فرضاً ایمیل بزن نمیدونم به فلان شرکت برای کارخونت مثلا یه قطعه رو میخوای سفارش بدی، آیا واقعا این ایمیل نوشتن، این مخابره ایمیل، دریافت جواب با اون شرکت خارجی، آیا به همون راحتی که قبلا انجام میداد؟ مطمئنا نه. منتها ما خب نیاز به یه سری به قول معروف من اسمشو میذارم عصاهایی میخوایم که در این وادی که خیلی هم مبهمه برای ما، واقعا نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، کشون خودمون رو ببریم دیگه، حالا تا هر جا که میتونیم. باز کسانی که جوانترن بیشتر و خب کسانی که میرسن دیگه حالا به سن میان سالی یه ذره با سختی بیشتر، منتها لازمه، سواد رسانه لازمه هم برای مادرها و هم برای پدرها. متاسفانه چون پدرها هم که عرض کردم کارخانه خوابن و خیلی کم فرصت میکنن، شما ها میتونین سفیرانی باشین که تو خونه این اطلاعات رو وقتی اونا حالشون خوبه و نشستن و دارن میوه میخورن و چایی میخورن، یه سری اطلاعات هم با اونا مبادله کنین و اونا هم در جریان این دانسته های خودتون بذارید. دیگه تلاشمونی میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. خب ببینید در بین این به حساب سه نسل X, Y و Z، نسل X یا والدین نوجوان که بیشتر اطلاعات رو از طریق تلویزیون و رادیو و به صورت شفاهی می گرفتند و الان هم می گیرن، اینا خصوصیات خاص خودشون رو دارن. یعنی والدین جوان بیشتر همون تبلیغات و حالا نمیدونم سریالی ما میخوایم ببینیم و به هر حال فیلمی رو بفهمیم چی شد، حضرت یوسف چی شد، چی کار شد، و اطلاعات شفاهی رو ما ها از طریق تلویزیون میبینیم. منطقه در مورد نسل Y و Z، نسل جوان، نسل نوجوان و کودک، دیگه داستان متفاوته. اولین رسانه‌ای که در اختیار بچه ها هست و خیلی راحت به عنوان پرستار بچه ازش استفاده میشه تلویزیونه. خب تلویزیون شاید فی نفسه ما نگاه میکنیم میگیم خیلی آموزنده است دیگه، درسته؟ و یعنی خطر آنچنانی در مقابل، حالا مثلا در مقایسه با بازی‌های رایانه‌ای و در مقایسه با چه میدونم حالا شبکه‌های اجتماعی شاید نداره، فضای مجازی شاید نداره. به نظر شما داره خطر نداره تلویزیون چجوری؟ حتی تلویزیون خودمون، تلویزیونی که انتخاب شده است برنامه‌هاش و مثلا حالا بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودمون چیده شده، خطری داره برای بچه ها؟ نداره؟ چیزی به ذهنتون رسیده؟ نرسیده تا حالا که بچه ها خود
شبکه نوجوان امید یه فیلم هایی میذاره که اصلا در حد بالا ما هم یه وقتی
میبینیم. بله. آها.
پس زمان تماشا کردن تلویزیون تو ساعتش خب مثلا برای بچه ها فرق میکنه، ساعتی که بچه های کوچیک‌تر میگن مثلا بیشتر از دو ساعت نبینن در روز این تلویزیون روشن.
بچه های چند سال منظورتونه؟
مثلا تا 7 سال.
بله
تا 7 سال من خودم مثلا قبلا شدیدم تا دو ساعت بیشتر تلویزیون رو تماشا نکنم.
بله زیر دو سال چطور؟
نمیدونم. من خودم برای بچه ها مثلا زیر 2 سال بود میگفتن که آموزش زبان مثلا موقع حالا نوار بود رفت بود من 20 سال پیش بود 18 سال پیش بود مثلا میگوشتم روشن همینجوری گوش کنه یا مثلا گاهی وقتا قرآن رو میگوشتم از این چیزها رو مثلا میگفتم بذارید زیر 2 سال گوش بدن چون بعدم تاثیر میذاره و تاثیرم داشت.
بله بله. خب ما کتاب های آسمانی رو کلا جدا میکنیم، یعنی اصلا به حالا یعنی اونا رو نمیاریم تو ردیف برنامه های تلویزیونی چون کلا صوت قرآن اصلا شنیدن آیات قرآن چون کلام وحیه کلام خداوند. بله اون که اصلا خیلی متفاوته. اما در مورد بقیه برنامه های رادیو و تلویزیون تحقیقات و پژوهش هایی که انجام شده اینجوریه که ببینید اوائل اومدن گفتن که خب برنامه ها رو به فرمایش شما بیان ساعت بندی کنن، بگن حالا در کشور ما نبوده اینها، در کشور مثل آمریکا کشور رشد یافته رو ما میگیم، گفتن که اصلا بیان برنامه ها رو ساعت بندی کنن، یه سری برنامه ها که مناسب کودکانه مثل اوائل خودمون تلویزیون داشتیم یادتونه مثلا ساعت شما که یادتونه شما خیلی جوونین، آره اون برنامه بغبغویی که میکرد در یک ساعت خاصی بود مثلا ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر بود و بعد از اون دیگه میرفت روی فیلمای بزرگ سالان دیگه میگفتن برنامه کودک تموم شد شما برین دیگه سراغ درس و مشقتون اون تموم میشد. ولی الان دیگه شبکه ها میبینید دیگه اصلا 24 ساعته شبکه پویاس چیه مدام دیگه 24 ساعت هست. آره یا اینکه اومدن میگم در کشورهای رشد یافته یه سری شبکه‌های تلویزیونی برای بچه‌ها قفل کردن، گفتن خب این شبکه‌ها مناسب بچه‌ها نیست اینا رو قفل می‌کنیم و بعد بقیه مثلا خانواده‌ها وقت هر وقت خودشون دوست داشتن نگاه کنن تلویزیون رو. یعنی گذشته از این به حساب محدودیت‌هایی که برای تلویزیون داشتن و بعد هم همه بی نتیجه بود و واقعا هیچ عاید نشد، خود تماشای تلویزیون وقتی بچه ها میشینن و تلویزیون میبینن دقت کردین توی حالت خلسه فرو میرن، بعض وقتا دهنشون همجوری باز میمونه، بعض وقتا اصلا صداشون هم میزنه حتی نمیفهمن، اینقدر غرق در فیلم ها میشن و اینقدر همون فیلم هایی که دوست دارن ها، مثلا فیلم میبینید یه فیلم فرض بفرمایید احساسیه، یه فیلم مثلا یه انیمیشنیه که حالا فرضاً اونجا یه بچه تنهاست توی جنگل نمیدونم یه حالا حیوان وحشی دیده میبینه همچین چیزایی. ببینید این حالتایی که بچه جلوی تلویزیون به صورت منفعل میشینه و هیچ کاری نمیتونه انجام بده فقط میبینه و خیلی از اوقات اون صحنه هایی که در تلویزیون میبینه باعث ترشح هورمون آدرنالین در بدنش میشه، یعنی یه هیجانی در بچه ایجاد میشه و بچه نمیتونه این هیجان رو تخلیه کنه و این هیجان رو بروز بده، باعث اختلالاتی در بدن خود بچه میشه. دیدین تلویزیون خاموش میکنید بچه رو یه دفعه صداش میزنید مثلا سارا بیا اصلا کارش داریم میخواین خوراکی بهش بدین، بچه بیاد به جای این که بپره تو بغل شما حس خوبی داشته باشه شما رو به عنوان کیسه بوکس استفاده میکنه، یه چند تا ضربه هم به شما میزنه. خب این حالتی که بچه داره هیجانش رو تخلیه میکنه. تازه این در بین رسانه ها، تلویزیون در بین رسانه ها کم خطرترینه، یعنی یه چیزیه که ما میگیم هنوز فیلتر شده است، هنوز نظارت میشه بر برنامه هاش و خوبه مثلا انتخاب شده است. باز هم تحقیقاتی که در کشورهای رشد یافته انجام شده نشون میده که تلویزیون یکی از مسموم ترین رسانه ها به خاطر اینکه بیشتر افسردگی که در بچه ها اتفاق میفته به خاطر تلویزیونه ما افسردگی رو در افراد بزرگسال به شکل خمودگی، به شکل اینکه مثلا یه گوشه بشینن یا پرخواب بشن یا کم خوراک بشن به این شکل می‌بینیم. اما افسردگی کودکان به صورت تحریک پذیری، پرخاشگری و اینکه آسانه تحملشون پایینه، زود عصبانی میشن، اینجوری خودشون نشون میده. حالا صحنه های قتل و خشونت و اینجور چیزا هم که بچه ها گاهن در فیلم های معمولی میبینن، یعنی تلویزیون روشنه، ما احساس میکنیم بچه داره بازیشو میکنه، در حالی که حواسش هست ما داریم چی میبینیم. مثلا من بلد نیستم، من چون اصلا اهل تلویزیون نیستم، بگین چند تا از فیلم های تلویزیون رو.
پایتخت
دیگه. آره این سریالایی که حالا قتل هست، خشونت هست، جمعون به قول شما. بله دقیقا، و هر دفعه هم میبینیم فیلم های کره‌ای، فیلم های بله این لیان شامپو چی بود همش
جنگ
جنگ. آره
آره چیزی نیست که
میشه بریم
خانم اونا رو
ببینیم. آره ببینید یه جورای همون صحنه های خشونت و قتل و آنچه که در در تلویزیون بچه ها میبینن، شاید به ظاهر ما احساس کنیم که اثری نداره روی بچه ها، در حالی که خود پیامبر اسلام میفرمایند که تربیت کودک مثل حکاکی روی سنگ دیگه، یعنی اون چیزی که در کودکی بچه ها یاد میگیرن انگار که روی سنگ حک کردی، خراش دادی و اینا به راحتی پاک نمیشه. ما الان خودمون بسیاری از خاطراتی که داریم مربوط به همون دوران کودکیمونه. مثلا شاید از 20 سالگیمون کمتر خاطره داشته باشیم، از 25 سالگیمون کمتر خاطره داشته باشیم، ولی از زمان کودکیمون، از 4-5 سالگیمون خاطرات خیلی عمیقی داریم، چون انگار روی سنگ حک کردن اونا رو برای ما. و بچه ها معمولا اون رفتارهایی که میبینن در تلویزیون، در فیلم ها، چون هنوز چیز میکنن، تقلید میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت تجزیه و تحلیل ندارن، فقط تقلید میکنن، رفتار اون شخص رو تقلید میکنن. بچه ها اولین چیزی که توی کودکی میخوان، دقت کردین، شمشیر میخوان، تفنگ علاقه دارن، پسرها، درسته؟ حالا دخترها هم قبلا بیشتر علاقه به عروسک و اینجور چیزا داشتن، همینا هم الان تغییر کرده، سلایقشون، ذائقهشون تغییر کرده، اصطلاحی رو استفاده میکنن اهالی حالا رسانه و کسانی که محقق هستن در رشته های آسیبای اجتماعی، میگن که بچه ها در واقع طفولیتشون از بین رفته، میگن زوال کودکی اتفاق افتاده یا حتی زوال نوجوانی. بچه ها یه دفعه از اون دوران کوچیک خردسالی پرتاب میشن به بزرگسالی، و اینو میتونید خیلی راحت در لباس پوشیدن بچه ها ببینید، در سلیقه بچه ها ببینید، در آرایش کردن مثلا دختر بچه ها ببینید، و بسیاری از مسائل جنسی، کلماتی که در مسائل جنسی و روابط جنسی اتفاق میفته که برای نوجوانان حتی رازآلود بود و اصلا نمیدونستن چیه، الان دیگه در ادبیات بچه ها خیلی راحت میتونید ببینید و بشنوید. پس بنابراین با حالا این افتادن در این عصر اینترنت، عصر دیجیتال، یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده اینه که واقعا اون دوران کودکی و اون دوران نوجوانی انگار با حالت پرش حذف شده و نیست، و عرض کردم یه سری چیزا دیگه از حالت رازآلود بودن خارج شده. اینکه بلوغ زودرس همین الان اتفاق میفته در بچه ها، چه دختر و چه پسر، به خصوص حالا برای دختران که ما بیشتر خودمون شاهدش هستیم، یعنی بچه ها دیگه از کلاس سوم ما میبینیم خیلی راحت بلوغ برشون اتفاق میفته. این منحصر به کشور ما نمیشه، اینا پژوهش های جهانیه که اون اختلالات هورمونی که به وجود اومده در بچه ها و اون آشنا شدن با مسائل جنسی باعث شده که بلوغ زودرس اتفاق بیفته. بعد مسئله دیگه کلن نشانه های نوجوانی رو ما میبینیم در بچه ها یواش یواش داره کمرنگ میشه. ما دوران نوجوانی رو برای بچه ها یه دورانی میدونستیم که در این حالی که بچه ها میخوان استقلال خودشون رو نشون بدن، میخوان بگن ما بزرگ شدیم، ولی وابستگی رو به خانواده دارن و میان سمت خانواده. الان خیلی خیلی در سنهای پایین، یعنی بچه کلاس مثلا ششم دیگه خیلی راحت جدا میشه، با گروه دوستاش پارتی میره، با گروه دوستاش پارک میره، دوره همی میرن، حتی مثلا توی تولداشون میگن اصلا مامان تو خونه نباشه، حتی مامان رو هم میگن شما میزو بچین و از خونه برو. یعنی دیگه این استقلال خیلی خیلی خودشو نشون میده. بنابراین آنچه که داره اتفاق میفته اتفاقات خوشایند در واقع نیست. آره آره. خب اینا بعداً میریم سر وقتش. اجازه بدین یه بحثی رو در مورد نحوه برخورد والدین با رسانه صحبت کنیم. ببینید توی جمعای خانوادگی، توی محافلی که افراد دور هم جمع میشن، حتما دقت کردین نحوه برخورد افراد با رسانه ها با هم متفاوته. یه عده خیلی خوشبینن، خیلی خوشخیالن، درسته؟ مثلا ماها که حالا یه ذره نگرانیم و یه ذره اضطراب داریم و به قول خودمون همش میگیم خدای چی میشه، اونا میگن با آبا هیچ اتفاقی نمیفته، مگه چی شده؟ حالا گوشی داشته باشه بچه، حالا مثلا بازی کنه فیلم نمیدونم خشن هم ببینه چه اتفاق میفته. آره آره.
جکی جان خوبه
شه. بله. خب بنابراین یه عده از والدین کلن خوشبینن، اینا میخوان آدمای بروزی باشن، همرنگ جماعت باشن. مثلا میگن که بچه چه اشکالی داره، یه تبلت از همون اول میخرن میدن دست بچه کوچیک که کلن اون مشغول بازی باشه، به عنوان بچه صدا خفه کنه بچه ازش استفاده میکنن. حتی بچه های نوزاد ها، من به چشم خودم دیدم مثلا بچه 5-6 ماهه تبلت میدن دستش و شروع میکنه به بازی کردن و مامان خیلی هم ذوق میکنه، میگه ببین خودش بلده اینو باز کنه، اونو اینجوری کنه. آره خیلی خوشبینن. برای بچه های بزرگترشون هم همین حالته، حتی برای همسرشون خودشون میگن بابا اتفاقی نمیفته، چه اشکالی داره. یه آزادی مطلق همه دارن در خانواده و کلن به صورت منفعل میشینن و هرچی پیشاید خوشاید دیگه و احساس میکنن هیچ خطری هم هیچکی رو تهدید نمیکنه. شاید هم ندیدن واقعا. یه سری افرادم که خب بدبینن، افرادی هم که کلن ممنوع قرنطینن. شاید باورتون نشه، من 2 هفته پیش مادر دانش آموزی مراجعه کرد و گفت دخترم بسیار بد اخلاقی میکنه، اخیراً طوری شده حتی منو هم کتک میزنه. بچه کلاس ششم گفت منو کتک میزنه. گفتم یعنی چی؟ به شوخی؟ به جدی؟ گفت نه خیلی جدی میاد منو میزنه، سیلی میزنه به صورت من. بعد گفت پرسیدم که چند تا بچه داریم، چجوریه اوضاع خانواده اینا. بعد گفت که یه پسر دارم معلمه، بعد با همون داداشش هم خیلی دعوا میکنه. گفتم آقا پسرتون معلمه و نمیدونه با خواهرش چجوری برخورد کنه که منجر به کتک کاری میشه؟ گفت آره پسرم معلمه و خلاصه اینجوری. بعد که بیشتر پیگیر شدم و حالا صحبت کردیم، دیدیم اینا کلن در خانوادهشون یه دونه گوشی دارن، کلن 4 نفر. آره آقا پسری که 23 سالشه و البته از این بچه هایی که وارد حوزه شده و حوزه الان میفرسته به مدارس و به حساب در مدارس معلم. گفت ما کلن یه دونه گوشی داریم، من، همسرم، دخترم و پسرم از همون یه دونه گوشی استفاده میکنیم. گفتم یعنی آقا پسر شما مثلا دوست داشت میخوان فرزن یه زنگی بهش بزنن یا به هر حال چون میگه هنون داره درسم میخونه، یه مطلب علمی، یه مطلب درسی را استادش براش فرستاده میخواد بفرسته، یعنی چه جوری اصلا من نمیتونم تو مخیلم نمیره چه جوری. میگفت این گوشی توی خونه است، صبح پسرم میره، حالا دانشگاهش میره، دانشگاه مذهبی بود، میره و یا حالا روزایی که مدرسه میاد، مدرسه میره، یکی از همین مدرسه نزدیک خودمون، میره مدرسه، بعد از ظهر که میاد خب گوشی رو باز میکنه ببینه اگر حالا استادش پیامی داده باشه، اگه دوستاش زنگ زده باشن باشون تماس میگیره. بعد بقیه همون هم همینطور دیگه. بگفتم چطور به این نتیجه رسیدیم که برای چهار نفرتون یه دونه گوشی مناسبه؟ میگفت که چون پسرم میدونه که خیلی ضرر داره و به هر حال آسیباشو توی حوزه بهشون گفتن و خطراتشو گفتن، آره اجازه نمیده. گفت پسرم اجازه نمیده. این گوشی رو هم که خریدیم برای همسرم خریدیم، یعنی مال باباشه، و همون رو هم خب ما حالا برای کار خودمون استفاده میکنیم. باور نکردنیه، درسته؟ واقعا افراط تفرید، آفرین. یعنی این افراط تفرید متاسفانه در همه زمینه های زندگی ها هست، در این زمینه بیشتر. میگم شاید باور کردنی نباشه. متشکرم. و میگم من اگه خودم نمیدیدم و صحبت نمیکردم میگفتم نه اینا خیلی دیگه به قول معروف مثل همه. وقتی
یه مثلا شما به این سه الان مثلا میره سر کلاس، بعد خب الان همون الان باید یه نکته از مرحله داره درس میره، دور شما شوانستنشان پایینه مرحله خیلی جدید شده، بعد چی کار میکنه همون لحظه؟ من بچه هوایی سیستم هم فردا
بیام؟ احتمالاً خب اینجوریه که دیگه به روش سنتی تدریس میکنن، به روش سخنرانی و همون صحبت کردن معمولی تدریسشون اگه مدرسه میره این شکلیه. ولی خب من به این مادر گفتم ببینید خب این دیگه اصلا پر واضحه دیگه علت خشونت این دختر چه. بعد گفتم خب پسرتون در مقابل این دختر خانم چیکار میکنه موقعی که مثلا این کتک میزنه داداششو؟ گفت اونم پا میشه محکمتر اینو میزنه. گفت مثلا برادرش خوابه یا مثلا گوشی دستشه، پس این میره یه دفعه اصلا با جفت پا اصلا میره رو صورت اون و میزنه داداششو، باز اونم بلند میشه به قصد کشت میزنه خواهرشو. بعد ببینید خب بخشی از این خشونت اینها در خانواده برمیگرده به همین موضوعی که بالاخره خیلی دیگه تفریطه، یعنی واقعا نگاه بدبینانه طوری بوده که حتی یه گوشه معمولی، یه گوشه نمیدونم از این نوکیاها، این چی هم نه که اصلا هیچ شبکه اجتماعی هم روش نصب نمیشه. خب ضرورت زندگی در عصر الانه. بعد این در حالیه که پدر این بچه ها هم خیاطه و دیگه کلن بیرون از خونه نمیره و خیاطی رو تو خونه انجام میده. حالا فکر کنید دیگه برتر. آره دیگه. خب اصلا
همه راضی بود به این شرایط؟
فقط نگران بچه بود. آره و آره و احساس میکردیم بچه مشکل داره، در حالی که ما تو دوره قبلی هم تو اون دوره مشاوره خانواده هم گفتم خدمتتون وقتی همچین بچه مراجعه میکنه به مشاور، بیمار معلوم این بچه است، در واقع بیماری تو کل افراد خانواده است دیگه، باید ریشه یابی کنی ببینی خب ریشه کجاست، باید میبینی تو خانواده است و اون کل سیستم معیوبه که اینو بیمار معلوم داده بیرون. خب و اما در مقابل این خوشبین ها و بدبین ها یه گروهی هستن که واقع بینن دیگه، کسانی هستن که از رسانه هم به چشم فرصت هم به رسانه به چشم فرصت نگاه میکنن و هم به چشم تهدید و هر دو، و بنابراین میان سواد رسانه یاد میگیرن، واکسینه میکنن خودشون و خانواده ها رو، و بعد دیگه به هر حال قدم میزنن در این عصر دیجیتال و در این دنیا.
من اینو فکر میکنم این فقط یه شعاره.
واقع بین بودن؟ آفرین به شما. من الان میخواستم ادامهش همینو بگم. ادامهش دقیقا میخواستم من همینو بگم. حالا شما بفرمایید. میخواستم بگم ما الان وقتی به این سه تا گروه فکر میکنیم بگیم ما که جزء واقع بیناییم. ما که میدونیم که کجا خطر داره، کجا فرصته، در حالی که مطالعات دقیقا نشون میده که بسیاری از افراد، یعنی 80% افراد جامعه همون افراط و تفریطه. حالا بفهمید شما؟
نه استاد، من مثلا تجربه رو دارم میگم.
بله بفهم.
مثلا من حالا محمد که همین پسر بزرگم.
بله.
هیچ، این خدا رو شکر با وجود اینکه کم شنوایی داشت تو مدرسه عادی البته درس
خوند. خدا حفظش کنه.
خدا رو شکر من مشکلی دانشگاه رفت. فوق العاده بچه دانا و
الان دانشگاهشون هم خوندن؟ دانشگاهشون هم خوندن. آفرین. بله بله. خیلی هم. من فکر می‌کردم دبیرستان.
پسر
بله.
خب پسر کوچیکم من مقاومت کردم تا وقتی که کرونا شد.
بله.
رغم اینکه همه گوشی دستشون بود. خب مخالفت میکرد. میگم مثلا وقتی گوشی رو میدید دست مثلا بچه خالش، بچه عمیش،
بله.
عموش، ناخودآگاه خب دوست داشت.
بله.
تو مهمونی گوشی رو دست اینا میدید، بازی میکردم. من مقاومت کردم تا اینکه کرونا شد. کرونا که شد دیگه خب گوشی میخواستم بچه‌ها، گوشی دستشون بود. خب به هر حال همون نیم ساعت اضافه که گوشی دست اینا بود
بله
نمیشد که کلاس تموم شد گوشی رو بده من
بله.
در تفریح گوشی رو بده من
بله.
نمیشد این کار رو
دقیقاً
حالا خدا رو شکر اونم فوق العاده بچه آگاهی تو همین مدرسه سال 12 ولی من فکر میکنم ناخودآگاه کنترل از دست خارج میشه چجور میشه من واقع بین باشم من یا باید گوشی رو دست بچه‌م ندم یا بدم
بله.
حالا گوشی رو دستش دادم علارغم این که مثلا براش قانون گذاشتم ولی خب بچه‌ت کنجکاوه مدرسه میاد دوستاش میگن مثلا فلان جا بریم فلان چیزو میبینی ممکنه یه لحظه مثلا بخواد سر کنجکاوی ببینه من فکر میکنم حالا مثلا نمیشه نمیدونم من فکر میکنم کاش نبود و نمیشه بگی کاش نبودیم شبکه‌های مجازی اگر بود چجور میشه کنترل کرد کنجکاویه دیگه بچه هست دیگه مثلا من خب خیلی اهل بازی نیستم بچه های من خیلی اهل فیلم نیستم ولی گوشی خب به هر حال دارم پسر من از
همه چی هم داخل همون گوشی هست
اینطوری که نیچه کنترل کرد یه چیزایی رو ما هم که نخوش خود میبینن چون به قول شما از دوستش میشنوه کنجکاوی اصلا میبینن یه سر چیزایی بعدش رو باید چجوری
حرف شما اصلا ما اینجا دوره هم جمع شدیم همینا رو ما
آره ببینید در هم به فرمایش شما اولا که یه سری چیزا شاید از کنترل ما خارج بشه و اونی که اون بخشی که از کنترل ما خارجه که کلا باید بپذیریم اون میشه موضوع پذیرشه
در همه مسائل دنیا اینجوریه ها یعنی ما یه دایره نفوذ داریم که توی این دایره نفوذ مسائلی که داخل این دایره نفوذه ما میتونیم درش دخالت داشته باشیم یه سری هم از این دایره نفوذ خارجه بیرون این دایره است که اصلا ما نمیتونیم کاری براش انجام بدیم این که شما میفرمایید کرونا باعث شد که خب دسترسی ها اینقدر راحت باشه دسترسی به حالا کامپیوتر چه میدونم گوشی تبلت همه اینها و کاش نبود درسته اون دیگه اصلا از اختیار ما خارج بود و من یه بار دیگه هم تو این کلاس گفتم اصلا این به نظر من که پشتش یه آره مافیای بزرگی بود برای وارد کردن حالا گوشی موبایل و معتاد کردن جوانای ما به شبکه‌های مجازی و اینترنت و چیزی که خودشون خیلی راحت بچه‌هاشون رو کشورهای رشد یافته رصد میکنن و مواظبت و مراقبت میکنن آنچه که من میخوام حالا الان خارج از این مطالبی که در کتاب چیز هست فرزندت رو فالو کن میخوام بگم اینجا اول من در مورد چون شما گفتین پسر کلاس 12 یه صحبت هایی رو یه سر از خصوصیات دوران نوجوانی رو من برای شما بگم خدمتتون که اینا نیازهای جووناست و حالا چون این نیازها رو دارن چون این شکلین بنابراین ما در درجه اول باید آگاهی به ویژگی های ذهنی نوجوانا داشته باشیم وقتی آگاهی داشتیم انگار 80% مسئله حل دیگه درسته؟ یه دکتر اگر بیماری مریضش رو تشخیص داد 80% حل دیگه بعد میره دنبال داروش برای اون تشخیص درسته اون آگاهی داشتن خیلی مهمه. ببینید نوجوانا من ویژگی هایی که دوران نوجوانی دارن به صورت رمز نوشتم و صحبت میکنم، از این استفاده میکنم که یادم نره. کلمه ای که من به عنوان رمز استفاده میکنم برای ویژگی های رفتاری نوجوانا این هست، من گذاشتم اسمشو تز عمر. هر کدوم از این حروف مخفف یک کلمه. اول از همه حرف ت. ت نشانه تعلق. تعلق یعنی چی؟
تعلق
آره. یعنی مقبول بودن. درسته؟ یه بچه‌ای که به خانواده احساس تعلق داره یعنی در خانواده پذیرفته است. یعنی احساس ارزشمندی میکنه در خانواده. درسته؟ خب در مورد جوانها و نوجوانان هم اینجوریه. یعنی یه بخشی از رفتارها و کارهایی که انجام میدن به خاطر اینه که به گروه همسالانشون تعلق داشته باشن. به کیا؟ به گروه همسالان. خب آقا پسر شما اگه الان کلاس دوازدهمه گوشی نداشته باشه، ما مثل اون آقای دیگه که گفتم بگیم من گوشی دارم دیگه، صبح برو حالا مثلا بعد از اونم با دوستات میخوای جایی بری برو، بعد بیا گوشی من هست دیگه، از روی گوشی من حالا هر کار میخوای انجام بده. در گروه همسالانش که همه گوشی دارن، همه با هم دیگه بعد از ظهر کافی شاپ میرن قهوه میخورن و گوشیاشونو در میارن، حالا صحبت میکنن، چیزایی رو به هم، مسائل رو به هم نشون میدن، به خاطر اینکه نسبت به اون گروه احساس تعلق داشته باشه، مقبول اون گروه باشه، اصلا باید این گوشیه رو داشته باشه. و اصلا بسیاری از کارهایی که بچه‌ها یا نوجوانا، من بچه نه، نوجوان‌ها و جوان‌ها انجام میدن و ما از نظر ما خیلی رفتارهای غیر منطقی احمقانه است، میگیم مثلا ماشین سوار شدن، کورس گذاشتن، موتور سوار میشن، تک چرخ میزنن، از نظر ما خیلی غیر منطقی، خیلی احمقانه است. این بیشتر به خاطر ویژگی‌های مغزی این جوان‌ها و نوجواناست که حالا دونه دونه میگیم. یکیش عرض کردم همین که گروه همسالان براشون دست و سوت و هورا بزنن و احساس تعلق داشته باشن بهشون. خب بعد این زی این کلمه تز عمر که میگم، منظورمون احساس سرزندگیه. احساس زندگی یعنی زندگی رو حس کردن، در حال بودن. بسیاری از رفتارهای جوان ها و نوجوان ها مثلا مصرف مواد مخدر بهشون حال میده. درسته؟ درسته؟ سیگار میکشن حالشون خوب میشه، احساس زندگی میکنن، احساس توانمندی میکنن. مشروب میخورن احساس قدرتمند بودن، قوی بودن، این منم که مثلا رستم بابت نام او. خلاصه اینجوریه. یعنی یه سری از کاراشون به خاطر اینکه احساس بزرگی بکنن در مقابل احساس سستی و مثلا اینکه خجالت نکشن در جمع، به جاش یه کارایی میکنن که در حال زندگی کنن، حس خوبی بهشون بدن. خب ببینید، بسیاری از چیزهایی که از نظر ما خیلی خوبه، خیلی منطقیه، چرا جوانا نمیفهمن، چرا اونا یه جور دیگه اصلا برخورد میکنن، علتش اینه که دنیای اونا با دنیای ما متفاوته. یه بار یه معلمی از دانش آموز میپرسه که داره درس میپرسه دیگه، میگه ملخ چند پا داره؟ میگه آقا خوش به حالتون که همه مسائل و مشکلاتتون در همین سوالات خلاصه میشه. یعنی واقعا دنیای جوانها یه دنیایی هست که به سوالات عجیب و غریبی درش موج میزنه. در دوران نوجوانی و جوانی ما میگیم دوران بحران هویته، این که من کیم، من چیم، آخر این دنیا چی میخواد بشه؟ آره، یا مثلا درس بخونم که چی، فلانی درس خون چی کاره شد، آخر این دنیا که چی، چرا عدالت نیست، چرا نمیدونم اونایی که ظلم میکنن تهش هم پولدارترن.
اونایی که میگه یکی مثلا
بله.
ظلم کرده باعث شده یکی سالها
بشه
زندان افتاده، بله، بله. شکنجه شده، حالا اصلا اون دنیا پدر اون طرف هم در بیارن،
بله.
چه فرقی به حال اونی که مثلا اون یه نفری که سالهای عمرش تو زندان بوده شکنجه شده، ما الان اون آره اون کارش بد بوده الان داره مثلا عذاب میکشه هرچی، ولی به اینی که مثلا تو زندان افتاده چه فرقی به حال این کرد؟ مثلا هرچی بهش میگم مامان خب اونم حتما جایگاهی داره، میگه خب حالا مثلا این دنیا خراب شده اون دنیا جایگاه داشته باشه، آدم میمونه مثلا برای این اینجوری چی بگه؟
دقیقا هم که میفرمایید، یعنی بسیار از اوقات دغدغه جوانها اینایی که مثلا ما میگیم چرا تکلیفشو ننوشته، چرا امتحان ریاضیشو کم گرفته، اصلا اینا دغدغه اونا نیست، دغدغه اونا خیلی بزرگتر از ایناست. آره، یه غمی، یه اندوهی در درون جوانها و نوجوانها هست که قبلا حالا کمتر این حس میشده ولی الان خیلی بیشتر میبینیم.
دلیلش این بود که مثلا قبلنها من فکر میکنم قبل از اینکه بتونه این سوالا به ذهنشون برسه،
بله،
معمولا خب ازدواج میکردن، شرایط بعد سرشون گرم میشد به زندگیشون، زنشون، فرزندشون، من فکر میکنم نمیدونم
باید
دلیلش این بوده. نه ما الان مثلا دختر خودم 20 سالشه، خب میگه الان تو این کشور اصلا آینده‌ای برامون نیست، از این حرفه که همین این اعتراضات و اینا بود، خب دختر 80 اونم میشه اصلا اینو باید بریم شرکت کنیم تو این اعتراضات، چرا ما نمیریم؟ الان دوستای من میرم مثلا کشته میشم فلان، چرا ما نمیریم؟ مثلا بابا تو چرا ما داریم حرف اونا فلان میشه، چرا ما نمیریم بریم؟ مامان یعنی چی اصلا اینو ببین الان هر کدوم مثلا تهش من دیگه آخرش مجبور بودم فقط بترسونمش، مامان ببین اینو گرفتن اینجوری شد اینجوری شد.
درسته، ببینید یه بخشش برمیگرده به این اتاق شیشه ای، شاید قبلا هم اینا بوده ها و این دغدغه ها، این صحبت ها، این چرا بی عدالتیه اونجا اونور جهان اینجوریه، اینا بوده و نمیدیدن، نوجوان نمیدیده، جوان نمیدیده، جوان هم اطراف خودشون میدیده، شهر خودشون میدیده، روستای خودشون میدیده، ولی الان حالا این که بچه ها میگن نمیشه تو این ایران زندگی کرد، باید بریم فلان کشور، به خاطر اینکه میبینن تو اتاق شیشه این همه دیگه، یعنی همه چی دیده میشه، زندگی های بقیه میبینن، مثلا دوستش که فرزن حالا نمیدونم سال سوم دبیرستان پدر مادرش مهاجرت کرده، اینم پشت رفته اون ور دنیا، از اونجا داره خیلی راحت عکس میذاره، فیلم میذاره از خودش، آزادی اونجا رو نشون میده، ماشین نمیدونم پورش فلان زیر پاشه، درسته؟ یعنی اینا رو که میبینن بنابراین نمیپسندن زندگی الان نمی. یه بخشش مربوط به این میشه. بخش دوم در رابطه با اینکه شما میگین فاصله بین بلوغ و ازدواج کم بود، بله همینطوره، اصلا دبیرستان ها نه تنها در ایران، در آمریکا، در کشورهای رشد یافته اینجوری بود که دبیرستان ها یه مکانی بود برای بچه ها که انقدر وقت بچه ها رو با ورزش، با آموزش هنر، مهارت، موسیقی، این دو چیزا پر می کردن که اصلا فرصتی نبود بچه ها دنبال مسائل دیگه برن، حاشیه باشن. آره، و اصلا اینو به عنوان یه سیاست مثلا در کشور مثل آمریکا در سال 1970 که کلی مهاجر وارد آمریکا شد و این مهاجرا خب کلی هم جوان دیگه همراهشون بود، اینا رو اومدن توی دبیرستان ها براشون امکاناتی فراهم کردن که به صورت شبانه روزه اصلا توی مدارس باشن، بهشون حرفه و هنر یاد دادن، بهشون مهارت یاد میدادن، بعد آره و از اون انرژی جوان ها استفاده میکردن و با اون یاد دادن فن و مهارت و اینجور چیزا بهشون اینا رو نیروی مفید برای جامعهشون کرد آمریکا. یا الان مثلا مهاجران اینایی که ایرانیایی که به حساب پناهنده میشن در کشورهای دیگه، شما حتما شنیدین بهشون حقوق میدن، خونه میدن، فلان میدن، یه بخش از اون حقوقی که میدن، از اون پولی که بهشون میدن، میگن آقا تو برو یه مهارت یاد بگیر، یعنی با اون پوله باید بره مهارت یاد بگیری که فرد مفیدی باشه. حالا در مورد جوان بیشتر، یعنی وقتی نسل جوان ما مهاجرت میکنه اونور، اصلا جذبش میکنن، مهارت بهش یاد میدن و بعد استفاده میکنن، بعد تا خرخره ازش کار میکشن. یعنی الان دوستان، حالا مثلا من خودم که نرفتم، مثلا دوستان دخترم که اونورن، میگن ما اندازه‌ای که اینجا کار میکنه نصف این، اگه ایرانی تو ایران کار کنن اصلا ایران گلستان میشه. در تمام مقاطع تحصیلی، چه اونی که داره لیسانس میگیره، چه اونی که دکترا میگیره، چه اونی که پستاک داره انجام میده، یعنی همین ها اینو میگن. حالا در مورد جوان ها و نوجوان های ما اینجوری بود، انقدر کار بود، فعالیت بود، چه توی خانواده، چه کارهای فیزیکی، چه مثلا اونی که تو روستا بود باید میرفتن مزرعه با پدر و مادر کار میکرد و کلی مسئولیت بود اصلا رو دوش جوان ها. تو زندگی شهری هم همین بود، باید میرفت نون میگرفت، باید نمیدونم خرید خونه رو میکرد، خیلی وقتا مغازه رو باید مثلا مغازه باباش رو میرفت توی میکشید، هزار یک کار داشت جوان. اصلا اینقدر که بیکار وقت خالی نداشت دیگه، مثل خود ماها که اون موقع جارو دستی بود، حالا شما یادتون نمیاد، ولی جارو دستی بود، جارو میزدیم، لباس با دست میشستیم، مثل الان نبود به 5 دقیقه جارو برقی بکشید لباسشوی هم کار خودشو بکنه. خب بیکار نشستیم دیگه، پس چیکار کنیم؟ حالا اگر خاطرشون باشه همون موقع خانما با اینکه جارو دستی هم جارو میزدن، با اینکه لباس با دست هم میشستن، بافتنی هم میبافتن، گلدوزی هم انجام، هزار یک کار هنری هم انجام میدادن. الان اونام نیست دیگه، همش گوشی. و بله 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 من خودم معلمم، ولی همیشه به قول دکتر شکوری میگم بابا شما والدین بچه هاتون از دست ما معلم خودتون نجات بدین. یعنی ما که تو مدرسه ما چاره نداریم، ما مجبوریم این سیستم آموزشی رو اجرا کنیم. ما اصلا عامل این چیزیم دیگه، باید عامل و اجرا کننده این برنامه ایم. ولی شما تو خونه، شما وقتی که بچه ها در اختیارتونه، شما یه جوری براشون برنامه ریزی کنید که مهارت زندگی یاد بگیرن. حالا چهار تا نمیدونم سلسله هخامنشیان و مادها و کوروش که بود و چه کرد و اینا رو اگه یادم نگرفتن اتفاق خاصی نمیفته. تمام این ریاضی که از اول ابتدایی تا دیپلم بچه ها میخونن، اینا رو اگه تو دانشگاه اراده کنه بخونه، بچه به یه ترم میخونه همه این ریاضی. اصلا نیاز نداره این همه وقت بذاره، تایم بذاره. اون که سیستم آموزشی کلا غلطه، بله قبول دارم. از طرفی هیچ مهارتی به صورت اصولی در مدرسه به بچه ها آموزش داده نمیشه. من یه کار رو دارم با بچه های مدرسه انجام میدم، با دو تا کلاس نه بیشتر دارم انجام میدم. اولش حالا مثلا من در مورد خودآگاهی گفتم بنویسید حالا آرزوهاتون، اهدافتون فلان. بچه میگه احساسات. میگه احساسات یعنی چی؟ یعنی واقعا احساساتش رو نمیشناسه. بچه 12 ساله که نمیدونه احساس غم، شادی، خنده، نمیدونم اندوه فلان فلان، اینا احساسه. خب خیلی چیزا رو نمیدونی. یعنی ما تو همون 10 تا مهارت اولیه هنوز لنگیم، نمیدونیم چی به چی. و از کردم انرژی نهفته در جوونا اونجا این شکلی خالی میشد. الان از یه طرف سن بلوغ اومده پایین، از اون طرف سن ازدواج رفته به عرش. اصلا قبلا بچه از دیپلم میگرفت سال 12 خیلی با 9 اصلا سیستم آموزش پرورش اگه خاطرتون باشه، معلمای قدیمی تا کلاس 9 خونده بودن بعد معلم شده بودن. دیپلم گرفته بود مهندس نمیدونم نیروگاه بود، درسته بهش میگن آقا مهندس دیپلم داشت، ولی الان با لیسانس بچه ها به کار نمیرسن، باید حتما فوق لیسانس بگیرن، حتما دکترا بگیرن. و این دوره اینقدر طولانی شده که خب جوان واقعا چاره این جز نداره، پناه ببره به فضا بره. مهارت یاد بگیر. دقیقاً. دقیقاً. بله. دقیقاً همینطوره. بله. بله. بچه‌های الان خیلی راحت، یعنی وقتی میگن شما ما رو نمی‌فهمید، هیچکی ما رو درک نمی‌کنه. واقعاً راست میگن ها. چرا راست میگن؟ من صدای من داره ضعف میشه ولی مجبورم بگم. این پدر و مادری که خودشون رو تخت خودشون شب تا صبح خوابیدن، هیچ مشکل جنسی هم ندارن، چه میفهمن از جوان 20 چند ساله ای که 21 ساله 22 ساله ای که تو اون اتاق چی میگذره بهش؟ و خودش میدونه حالا حالا ها امکان ازدواج نداره، اصلا نمیتونه حرف اضافه. خب چیکار کنه؟ مجبور به فضای مجازی پناه ببره و ایجاد. و این اصلا غریزه درونه بدن انسانه.
در ما کاردان 34 سالشه، دو هفته پیش همین صحبت خانواده بود. خودش که خب اصلا حالا میگه نه کاری نداری، ولی حالا فقط بحث اقتصادیشو میگم. گفتم خاله نگاه کن، ما اول بسم الله ما باید کلی تو خرج بیفتیم. بعد بابام گفت ما هم باید اینجوری تو خرج بیفتیم. خاله بهش گفت ما باید تو خرج بیفتیم. حالا بقیه چیزاشو به کنار، در حد خنده دو ساعت صحبت کردیم. ولی بعد به قول شما من رفتم شب خونه فکر کردم گفتم بابا روح و روان بچه چیکار کردیم؟ ما همه چیزو خندیدیم و صحبت ولی واقعا اونو ما درک نکردیم.
ببینید بچه های کوچیک، بچه های مثلا دو سه ساله منظورم، کی از همه بیشتر دوست دارن؟ مثلا یه مهمونی
پدر بزرگ مادر بزرگ
کیو بیشتر از همه باش بازی میکنه، درسته؟ آره آره. مثلا یه دایی بازیگوش دارن، کودک درونش هنوز زنده است، با این بچه بازی میکنه، فقط عشقش داییه، یعنی منتظره آخر هفته بشه بره پیش دایی باش بازی کنه. بچه کوچیکا یکی دوست دارن که مدام باهاشون هم بازی بشه. جوونا کیو دوست دارن؟ آره، کسی که باهاشون هم صحبت بشه، به قول شما آدم حسابشون کنه، درکشون کنه، گوش کنه حرفاشون رو، همدلی کنه، بفهمه، اونا رو بفهمه. و اولین جمله‌ای که جوونا اون یه بار دیگه گفتم خدمتتون، پیش مشاور که میرن، اولین جمله‌ای که میگن، میگن پدر مادر اون ما رو درک
نمی‌کنه.
واقعا هم نمیفهمه ما جمع، اصلا دنیای اونا با دنیای ما متفاوت و خب سخت. بعد احساس تنفری که از والدین دارن. چرا جوان از والدین متنفرن؟ چرا؟
مثلا هم نهایی که میبینید
به خاطر اینکه خیلی از مشکلات که دور و بر خودشون میبینن احساس میکنن ما باعث پانیشیم. چرا مثلا من توی خانواده پولدار به دنیا نیومدم؟ چون اصلا دیده از سرور، از لباس پوشیدنمون ایراد میگیرن، از نشستنمون ایراد میگیرن، از غذا خوردنمون ایراد میگیرن، یعنی اونا از ما ایراد میگیرن. دقیقا عکس قدیم که پدر مادرها هم میگفتن چارزانو بشین، اول نمیدونم با دست راست لقمه رو بگیر، یادتونه؟ اینجوری بود خانواده. الان دقیقا عکسشه و اون قهم نوجوانا رو اینجا میشه فهمید، خشمشون از ماها اینجا میشه فهمید، یه احساس خشم نسبت به مادرم. ولی خوبه ها، ببینید همون که میگه، همون سوالایی که میگه مثلا چرا دنیا اینجوریه، چرا عدالت نیست، آخرش که چی، اینا سوالایی که داره هویت نوجوانو شکل میده. نترسینا، هول نکنید، اینا یه چیزه. و نحوه برخورد ما با نوجوان، اینکه در جوابش چی بگیم خیلی مهمه، به خاطر اینکه آینده رو بچه رو شکل میده. یعنی بچه‌ای که برمیگرده میگه مثلا عدالت کو، نمیدونم چی کجاست، خدا کو، خدا کجا رفته، فنا اینا، میگیم آره به نظر منم اینجوریه، یکم باش همدلی کن. یعنی به نظرم جامعه نیاز به افرادی مثل شما داره، بره خوب درس بخونه، مثلا قوانین خوب بدونه فرزندها. اینجا که مثلا به فلان کسا داره ظلم میشه، حق اینا رو مثلا بگی. تو اصلا علی، تو باید دادستان بشی. یا اینجور که تو داره صحبت میکنی به نظر من خیلی خوب مسئله مثلا تجزیه تحلیل میکنی، میتونی دادستان خوب بشی. یعنی اون نحوه برخورد ما با سوالات اونا، با پرسشای اونا، آیندهشون رو میتونه خیلی پیش بینی کنه. یا فرض بفرمایید پدر و ما افراد میگن، حالا این یه جمله است دیگه، میگن آدم ها هیچ وقت از خونه خارج نمیشن و تن به ازدواج نمیدن و پدر و مادر نمیشن مگر اینکه خودشون بخوان اون نقصایی که تو پدر و مادرشون دیدن رو بخوان جبران کنن. اون تو 14 سالگی پدر و مادرم با من اینجوری کردن، من میدونم با بچه هم چجور رفتار کنم.
اینه.
آره آره. و به این دلیل، یه دلیل پدر و مادر شدن اینه. حالا درک، حالا درک
میکنم.
آره دیگه، حالا که
دیگه الان رسیدم به این سن.
آره حالا درک
میشم اونا چی میگفتن، اونا نگران چی بودن، اونا چی میخواستن. من فقط الان میگم الان درکتون میکنم، حیف که دیر شده.
یکی از نشانه های بلوغ عاطفی همینه که پدر و مادر را درک میکنیم و میدونیم که اونام مشکلات خاص خودشونو داشتن، مهربانانه تر باشون برخورد. این نشان دهنده بلوغ عاطفیه و میبخشیمشون و کینه نداریم. آره، نشانه بلوغ عاطفی. از خودشون هم متنفرن، علاوه بر این که از والدین متنفرن، از دماغشون هم هیکلشون هم هیچشون راضی نیستن. بله جان
ببین الان اون تو تمرین رو شما الان میگیم ما نمتوجه.
بله
ببخشید یه چیزی بگید که تو خانواده
کاربردی باشه
جامعه ایرانی اجتماعی
خب دارم میگم دیگه ما پله پله داریم همه رو یه دفعه نمیشه بگم بگیم اگه دفعه بگیم خب درسته دیگه شما نمیگین دیگه
نه نه ما
محکم تر دیگه مجبوری به هر دفعه قطره چکانی بگیم باز دفعه من چیه
ببخشید حالا چون خودم مثلا پسرم خب بزرگ شدن من فکر میکنم مثلا الان این کلاس ها حالا هستن دوستامون که خب بچه هایی دارن که الان باید شروع کنن ولی واقعا باید تو سن کوچیکی مثلا
همش آدم قصه میخوره میگه کاش زودتر میدونستم
الان من دارم مثلا میگم به بچه مثلا بعد رفتی هم به باسواد بی سواد بودن نداره من دختر خواهر خودم وکیله یعنی بهش میگم زهرا شما وکیل هستی خب واقعا رتبه خوب دانشگاه بود ولی خب الان داری در مورد بچه‌ات اشتباه میکنی
آره
از الان داریم شما اشتباه میکنیم میرسیم به جایی که میفهمین اشتباه کردین این گوشی رو اینجوری ندین دست بچه قشنگ خودش دانلود میکنه هر چیزی رو که بخواد حفظ دادشه
که تا بدان جا رسید دانش من
بله.
که بدانم همی که نادانم دقیقا یعنی به دختر من 31 سالشه
برو سواد رسانه یاد بگیر همینجوری فیلم ها همینجوری ندیم بچه هر چیزی رو ببینه اینا همه شرایط سنی داره همینجوری آره. بچه رو ندیم من دیگه میگه خاله دست همه هست چی کار کنیم چی دست بچه ها آره. میبینه آره. فامیل نمیبینه
ببینید این تو یک زمینه نیست تو همه زمینه هست داشتم میگفتم خدمتتون که دختر من 31 سالشه و چندین سال ازدواج کرده سلامت باشه من هر موقع بهش میگم بچه تو رو بچه نمیارین میگه مامان هر چی بیشتر میخونم کمتر میدونم یعنی هر چی بیشتر مطالعه میکنم خودم کار میکنم مثلا در مورد مسائل اطلاعات به دست میارم هی احساس میکنم هنوز کم میدونم و اگر واقعا اگر بگم مثلا خونش از اونجا تا اینجا کتابه بیراه نگفتم و اصلا در شرایطی که کتاب فیزیکی چون خیلی حالا با کتاب الکترونیک حال نمی کنه به قول خودش و مثلا وقتی ساعت مطالعه شه اگر مهمون هم داشته باشه ما تو خونش باشیم هر کی باشه اون یک ساعت باید بره مطالعه شو بره تو اتاق مطالعه کنه بعد عذرخواهی میکنه از همه میوه میذاره مثلا چای میذاره خودش میره مطالعه شو میکنه این که میفرماید نیاز ما همه ما هستا که بیشتر بدونیم واقعا کم میدونیم واقعا هم کم میدونیم یعنی هنوزم کم میدونیم و هر چی بیشتر وارد دنیای علوم اطلاعات فرق نمی کنه در هر زمینه یا هر زمینه وارد بشی میبینی که هنوز کمه و همش میگه کاش اینا زودتر میدونستم این ای کاشا فقط برای شما نیست برای همه هست وقتی دانایی رو به دست میاریم میگیم ای کاش اون موقع میدونستم و فقط در مورد تربیت فرزندان نیست حتی در مورد مثلا شما هم سرداری آفرین بر خود با پدر مادرمون بر خود با دوست همه چی رابطه آره خب چون شما میگین کاربردی بگو من بقیه این کلید واژه رو نمیگم
نه استاد بگی
نه اینو نمیگم میخوام یه راهکار بگم یه دونه حالا یه تکنیک بگیم که به هر حال به قول شما تکنیک رو استفاده کنیم و دلمون خوش بشه خب تکنیکی که امروز میخوام بگیم اینه چیکار کنیم؟ حالا این همه ما میگیم از خطرات، از مشکلات، از نمیدونم. بله همه اینا هست، هست چیکار کنیم؟ یه راهکار. راهکاری که این جلسه میخوام خدمتتون بگم. اینی که اوقات فراغت خودتون خانواده و بچه ها رو با کار و فعالیت خوب پر دوستان بدترین کار دنیا چیه؟
بیکاری
باری کرد بدترین کار دنیا بیکاری و بدترین نوع اعتیاد تو اون دوره گفتیم چیه؟ خیال بافی
ما
درسته؟ و تنوع اعتیاد، اعتیاد به خیال بافی. آدم وقتی بیکاره همه کارهای بده میکنه، و وقتی که فکر خوب نداره، فکرش مشغول یه کار خوب نیست، خیال بافی میکنه و اون بتنوع اعتیاد به خیال بافی. حالا اگر ما وقت خودمون و بچه ها رو با کار و فعالیت خوب پر کنیم و هیچ کدوممون وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشیم، این بهترین تکنیکیه و کاریه که میتونیم برای خودمون و خانوادهمون انجام بدیم. فرض بفرمایید طوری برنامه‌ریزی کنیم که روزهای پنجشنبه و جمعه که بچه ها بیکارن و حالا همسرتون هم اگر اوقات فراغت داره به هیچ عنوان تو خونه نمونیم. شده برین مثلا همین سرخ حصار یه توپ والیبال با خودتون ببرید والیبال بازی کنید و بعد یه نهار اونجا بخورید. البته نوع این فعالیت و تفریحی که میرید بازی جوری نباشه برین اونجا زیر انداز بندازید و خانما تخمه بشکنن، بچه هم گوشی هاشون دستشون رو دراز بکشن. یه جوری مشغول کنید همه رو به فعالیت، به بازی و به ورزش سالم. ببینید بچه ها یه باز اینا برمیگه، ما در دوره مشاوره خانواده یه سری از تکنیک‌های فرزند پروری رو انجام گفتیم دیگه. در مورد بچه ها از سن 6 سالگی تا 18 سالگی ورزش خیلی خیلی مهمه، به چند دلیل. اول از همه اینه که خب باعث سلامتی تنشون میشه. یعنی شما میبینید بچه های ورزشکار استایل بهتر و رشد بهتر و اضافه وزن کمتر دارن و شادابترن. درسته؟ دوم این که ورزش به خصوص ورزش گروهی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، بچه ها چون برد و باخت رو تجربه میکنن میفهمن که همیشه نباید برنده باشن و دنیای محدودیت و محرومیته. اگر تو خونه همیشه منچ بازی میکردن و همیشه شما یه کار میکردین اون ببره، دنیا این شکلی نیست. دنیا بیرحمانه تر از این حرف هاست و خیلی جاها آدم میبازه و باید توانایی پذیرش اون باختش رو داشته باشه و خودش رو، تاباوری خودش رو، صبر خودش رو استراحا بیشتر کنه. پس دلیل دوم برای ورزش چیه؟ تجربه برد و باخت با همه هر دو. و سومین دلیلم که میگم به خاطر اینکه اوقات فراغت بچه نداشته باشه. انقدر عصر روز جمعه که میاد خونه خسته باشه که بلافاصله تا شامش رو خورد بیفته بخوابه و فردا صبح برای مدرسه بیدار شه. این یه تکنیک. تکنیک های دیگه هم جلسات بعد. چون اگه همه رو الان بگیم که نمیشه، یه دونه ببینیم صدای این چجوریه حالا که ما میکروفون اینجوری نداریم.
شاد بودن چیزی نیست که آدم کلن بخواد توصیه کنه، ولی اگه یه دوره زندگی باشه که در اونم قابل توصیه باشه و جواد بیاد اون دوره بین در جواد بیاد در دوره در جواد بیاد در دوره در شش دهه بعد بدون داشتن این دوره در اون دیدنی از آبا در مرکز حسرت ها و خشم دوره نوجوانی رسیدن به این دریا زندگی خیلی سخت‌تر، عجیب‌تر و ناخوشایندتر از اونی یا نمایده‌های مهربون دوران
متأسفانه صدا کمه. آره می‌ذاریم برای جلسات بعد.
واقع چند تا دریافت تلخ و تاریک هم
هم آره دیگه این ان شاء الله می‌خواستم برات چیکار کنم.
صداش می‌شنوم.
می‌شنوی؟ آره یه ذره خیلی نزدیک‌تر. البته کاملاً اینجوری. نه
نمی‌چرا باطش کفه. تر باشه شانس اینکه فوری و به سادگی درش کنند برای وقتی کودکی به بزرگ سالی شانس اینکه اطرافیان دقیقا باهاش همدلی کنند و فوری شرط درونیش رو درک کنند به ناچار شدیدن کم میشه. اولین واکنش نوجوان اینه که فکر میکنه فقط خودش دور شده، اما بینش بهتر که نهایتا ایجاد میشه اینه که ارتباط واقعی با یه آدم دیگه ممکنه ولی به طرز حیرت آوری این دریافت به چند نتیجه مهم منجر میشه. اول، قدرشناسی بیشتر از هر کسی که ما رو واقعا درک میکنه. دوم، تلاش بیشتر برای اینکه دیگران درک میکنن. غرغرای تلخ اوایل نوجوانی میتونه جاشو بده به فصاحت فوق‌العاده اشعار، روزنگاشت‌ها و آهنگ‌های اواخر نوجوانی. زیباترین تلاش‌های بشریت برای ارتباط عمدتاً اثر کسانی بوده که نتونستن در اطرافشون کسی رو برای حرف زدن پیدا کنن. و نهایتاً این حس که با دیگران فرق داریم ممکنه در نوجوانی مشکل ساز به نظر بیاد، ولی در واقع لحظه سرنوشت سازیه که نسل جدید شروع میکنه به پرسش درباره نظم وجود و بهبود اون. این که در 16 سالگی حس کنی همه چی همینجوری عالیه، موضعیه که به شکل ترسناکی عقیم و بی‌خاصیته. عدم پذیرش حماقت، خطا و شرارت جهان پیش شرط دستاوردهای آینده است. اگه یه نفر بخواد بخت و اقبالی تو بقیه زندگیش داشته باشه، واقعا به نظر میاد هیچ چاره‌ای نداره جز احساس فشار و تنگنا در نوجوانی. یه دریافت کلیدی دیگه در نوجوانی احساس نفرت از والدینه. ولی این یه حق‌شناسی بزرگ نسبت به عشق و مراقبت والدینه اگه یه نوجوان سر به پدر مادرش داد بزنه که ازتون متنفرم. و نشانه این نیست که یه اشکالی به وجود اومده، بلکه شاهدیه بر اینکه بچه دلش قرصه که دوستش داره. نوجوانی که باید نگرانش بود اون نیست که در حضور والدینش خطا میکنه و احساس فشار در جاهای دیگه زندگیش رو روی سر والدین خالی میکنه. باید نگران نوجوانی بود که اونقدر میترسه دوستش نداشته باشن که جرأت نمیکنه پاشو کج بذاره. اگه بخوایم اعتماد به انسانهای دیگر رو یاد بگیریم، خیلی مهمه که چند بار اینو امتحان کرده باشیم که بدترین چیزها رو به این نفر بگیم و ببینیم ترکمون نمیکنه و میبخشده. باید چند بار شکستن عشق رو امتحان کرده باشید تا باورتون بشه که عشق میتونه نشکنه. و البته که پدر و مادرها میتونن از جهات ناخوشایند باشن، ولی اینم یه دریافت مهمه. آدم‌ها هیچ وقت از خونه نمیرن و خودشون پدر و مادر نمیشن مگه به امید جبران اشتباه‌ها و مشکلاتی که اولین بار تو 14 سالگی در والدینشون شناسایی کردن. یه منبع دیگه یه غم نوجوانی سوالای بزرگیه که ناگهان ذهن آدمو پر میکنه. یه پرسش مهم این که آخرش که چی؟ این پرسش هم مهمه، هرچند سوالای فلسفی نوجوانا شهرت خوبی نداره. دلیل بدنامیش هم روش پاسخ دادنشه نه خود سوال. معنای زندگی چیه؟ چرا این همه بدبختی هست؟ چرا سرمایه‌داری عادلانه تر رفتار نمیکنه؟ نوجوانا ذاتاً فیلسوفن. هدف واقعی گذار از نوجوانی اونجور که میگن این نیست که دست از سوالات بزرگ برداری و بچسبی به روزمرگی. اینه که به منابع و هوش لازم برسی تا تمام زندگی تو حول محور سوالات بزرگی بسازی که اولین بار در 17 سالگی مشغولشون شدی. آخرین و تلخ‌ترین علت غم نوجوانی اینه که نوجوانا از خودشون متنفرن. از قیافشون، از حرف زدن خودشون، از برداشتی که ایجاد میکنن متنفرن. حسی که به نظر نقطه مقابل عشقه، ولی در واقع این لحظات تکگیر نفرت از خود شروع عشقن. این احساسات یه روزی تبدیل میشن به سنگ بنای سرخوشی که در حضور اون آدم نایاب حس میکنیم. آدمی که میتونه ما رو بپذیره و بخواد. مهربونی مفهومی نخواهد داشت مگر اینکه شبهای زیادی رو در تنهایی گریه کنیم تا خوابمون ببره. گویا طبیعت برنامه ها رو جوری ترتیب داده که ما نمیتونیم بدون رنج کشیدن به بینش های خاصی برسیم. تمایز واقعی در رنج کشیدن با هدف و رنج کشیدن بیهوده است. با وجود همه وحشت‌های نوجوانی، جنبه باشکوهش اینه که رنج این دوره عمیقا ریشه داره در مهمترین جنبه‌های رشد و شناخت دوران بزرگسالی. این سال‌های حیرت‌انگیز فلاکتبار رو باید بزرگ بداریم به خاطر با کیفیت‌ترین رنجی که نصیب ما می‌کنه.
خب ببینید، واقعا اینکه چی کار کنیم یه بخشش همینه که همینا رو بدونیم. یعنی واقعا اون جهان به اندازه کافی خودش به خودش گیر میده. وقتی ما بهش گیر میدیم دیگه گیر سپیش میشه دیگه. آره، اون به اندازه کافی خودش رو لکلک پادراز میدونه، دماغش رو گنده میبینه، قیافه خودش رو زش میدونه. و وقتی هم ما ازش ایراد میگیریم چرا شلخته، چرا اتاقت نامرتبه، اون چه وضع مواته، اون چرا اینجوریه، یعنی داریم اون غمش رو بیشتر میکنیم، احساس میکنه، احساس عدم کفایت میکنه، احساس در ادامه میگیم. همین فعلا درکش کنید، فعلا بدونید اینا رو، اطلاع داشته باشید، آهسته آهسته قدم به قدم حالا اونا رو باز صحبت میکنیم با هم دیگه، میگیم خدمتتون. ببینید از این کلید واژه ویژگی های دوران نوجوانی من فقط دو تاشو گفتم، حالا سه تا دیگه شو جلسه بعد میگیم. مثلا ما میگیم چرا بچه ها الان دستاشونو خراش میدن، نمیدونم کاتر میزنن، این ورور میکنن، زخمی میکنن خودشونو، حتی مثلا تتو میکنن با اون همه درد و نمیدونم اذیت و اینها. واقعا یه کار احمقانه به نظر ما میرسه، ولی این بر میگرده به ویژگی های نوجوانا، مغز جوانها و نوجوانا. اینا رو میگیم در جلسات آینده. و اینکه ما همطور که میگم اونا علت برخورد ما رو نمیدونن، ما هم علت رفتار اونا رو نمیدونیم و آهسته آهسته حالا میرسیم بهش. ببینید در انگلستان یه خلیجی هست بهش میگن خلیج مرد مرده. یه دیوار 20 متری کنار این خلیجه، چون میدونی انگلیسی که دور برش آبه، جزیره است در واقع. بعد هر ساله جنازه ده ها جوان از داخل این به حساب خلیج خارج میشه. نوجوانای 11 تا 15 ساله‌ای که رفتن از بالای این دیوار 20 متری و انداختن خودشون رو داخل این خلیج. و نه اینکه به قصد غرق شدن ها، اصطلاحی هست میگن سنگ قبر شدن، یعنی خودشون از اون بالا میندازن، میگن کی ببینیم کی میتونه با پا انگار داخل خلیج بیاد پایین و صاف وایسته. این سنگ قبر مسیحی ها دیدین ایستاده است، منظورشون اون است سنگ قبر شدن. خب تعداد زیادی از جوان ها این کار انجام میدن، میپرن از بالای 20 متر حالا پرش میزنن و خیلی هم با هم حالت سنگ قبری وای میستن و بعدم دوستا و همسالانشون براش دست و سوت و هورا میزنن و میکشن و بعد اینا میان بیرون. ولی خب حتما افرادی هم هستن که میمیرن دیگه، نوجوان هم هستن که میمیرن. و یکی از استراب و استرس های والدین انگلیسی همینه که خب ما بوده همین امروز بچه ما رفته باشه اونجا و ظهر برنگرده خونه. و خب این ناسواله که چرا همچین کار احمقانه میکنن، چرا با موتور تک چرخ میزنه مثلا ما میگیم، چرا کورس میذارن با ماشین پرایدی که خودش بدنش هیچ استحکامی نداره. و جواب این چراها، جواب این سوالها در نحوه سیمکشی مغز این جوان هاست و دوران نوجوانی و آن چیزی که ماها به عنوان پدر و مادر نمیدونیم و نمیشناسیم و اون هیجاناتی که اونا اون موقع تجربه میکنن رو ما نشناختیم. و خب حالا چی کار کنیم با این هیجانات، چجوری اینا تخلیه هیجانی بشن؟ باز همش بعد دیگه باز حرف و حدیثه که فعلا ما ورزش رو و پر کردن اوقات فراغت بچه ها به خصوص در روزهای تعطیل حتما سعی کنید افراد خانواده با هم یه جا جمع شین، حتی اگر با فامیل و خواهر برادرها نمیدونم خاله عمه دایی هستن، یه برنامه های یه جورایی باشه که گوشی ها جمع شه، بازی های آره
بازی کنه. خونه خاله نو
بفرخاله
بشینه
حالا
گوشی
بگیرن، آره آره خلاف بازی کنن
شما
حالا مدیریت میخوان نه دیگه. وقتی میگیم کار مفید و فعالیت مفید دیگه غیر از این شبکه های مجازی و بازی هاست دیگه، اونا نه.
پی اس بازی میکنن، حالا یه فوتبالی گذاشتم مثلا اونم
شاده. میگیم الان اصلا در جلسه بعدی کلا در مورد اون هیجانات و شادی که موقع بازی احساس میکنن و اینکه بعد چه جوری اون ترشح هورمون آدرنالین و اینکه نمیتونن به صورت واقعی اون هیجانات رو تخلیه کنن، یعنی اعصاب سمپاتیک فعال شدن و انرژی دارن، انرژی زیادی در بدن بچه یه دفعه به وجود میاد ولی اعصاب پاراسمپاتیک فعال نمیشن، یعنی نمیتونن اون هیجان رو به صورت فیزیکی بروز بدن. بازم همینه، ببینید وقتی در طبیعت بچه داره فوتبال بازی میکنه، خب با اون انرژی که داره میزنه زیر توپ، توپو میفرسته به سمت حریف، ولی در بازی این اتفاق نمیفته دیگه، هیجانا داخلش میمونه و بعد میگیم چه عوارضی داره. خب همین اصلا خوشاینده هورمون آدرنالین ترشح
میکنه. من مهمونی داده بود، همون دعوت کرد و قسم میخورد میگفت چهار تا PS4 و PS5 بود، بعد میگفت تلویزیون از این چیزا زده بودن زیر بغل آورده بودن. شما فکر کن مثلا هر کس یه گوشه‌ای، بچه‌ها یه جا، بزرگا یه جا، مثلا داشتن بازی می‌کردن.
خب این گفتن دیگه واقعا مایه تعصب و تعصب دیگه.
که بازی میکنن حالا دعواش میشه آخرش که این میبره اون میبازه اینا رو جا. من الان چیزم خودم یه همایش رفت دوری تو فهمیدم این جی تی ای هست بازی مسابقه.
بله جی تی ای حرف داریم بشم
بسو تام صحبت کنم. بله این جی تی ای هست که بچه ها رو یه همایش